ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمایی که در 12 شب از اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید، به شما سلام می کنیم در ایران و همینطور به شمایی که بیرون از ایران هستید ولی با رادیوی فارسی زبان فردا همراهید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. در مورد این برنامه زنده بیشتر توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید، ابتدای مجله شامگاهی با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تصادف و آتش‌سوزی یک اتوبوس مسافربری با یک کامیون در مسیر اهواز اصفهان 14 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، یک دستگاه اتوبوس VIP شرکت مسافربری رویال سفر اهواز که صبح پنجشنبه امروز از اهواز رهسپار اصفهان شده بود، در ساعت 11:15 در لاین مخالف با یک کامیون تصادف می‌کند. در این سانحه 11 تن از سرنشینان اتوبوس و 2 سرنشین کامیون کشته و 5 نفر زخمی شدند که یکی از آنان در بیمارستان فوت کرد. به گفته فرمانده پلیس راه، شرکت مسافربری رویال سفر اهواز تا زمان رسیدگی به پرونده و بررسی تخلف احتمالی تعطیل شده است. دادگاهی در کنیا دو ایرانی را که سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره بازداشت شده بودند مجرم شناخت. احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در تیرماه گذشته در کنیا دستگیر و به در اختیار داشتن 15 کیلو ماده منفجری بسیار قوی RDX متهم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه آنان را مظنون به ارتباط با شبکه شناخت که قصد بمب‌گذاری در مومباسا و نایروبی را داشته است. به گفته دادگاه، آنان مواد منفجره را در محلی در بندر مومباسا مخفی کرده بودند. احمد ابوالفتحی و منصور موسوی این اتهامات را رد کردند. قرار است دادگاه حکم این دو را روز دوشنبه اعلام کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دست داشتن در آنچه فتنه 88 خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی که در همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور سخن می گفت، بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی اما در اشاره آشکار گفت کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند و می گوید من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است. مصلحی افزود ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 یکی از بی‌سابقه ترین اتهام‌هایی است که از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان و دانشگاهیان استان مازندران با راه اندازی کمپینی با عنوان کمپین مشایی نیا در وبلاگ این کمپین از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند در سفر استانی خود به مازندران اسفندیار رحیم مشایی را همراه نیاورد. به گزارش مهر، بیش از 1100 نفر از دانشگاهیان و دانشجویان مازندران این بیانیه را امضا کردند. در این بیانیه مشایی رئیس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد لیدر جریان انحرافی خوانده شده است. قرار است احمدی نژاد روز چهارشنبه آینده در قالب 4th سفر استانی به مازندران سفر کند. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد میگوید دیگر کلیتی به نام اسلام جوابگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مشایی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت از آنجا که شناخت عمومی مردم دنیا از اسلام به خاطر برخی قرائت‌ها منفی است، باید تلاش کرد اسلامی را که برآمده از مکتب ایران است به جهان شناساند. اسلامی که به گفته وی با قرائت کشورهای عربستان، ترکیه و مصر تفاوت دارد و اصیل است. به گفته مشایی اکنون دوره جدیدی از اسلام گرایی آغاز شده که مهدویت نام دارد و باید برای معرفی آن به جهان تلاش کرد. 7 عضو معتمد هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، صبح پنجشنبه اولین جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در وزارت کشور تشکیل شد و 7 عضو معتمد این هیئت را انتخاب کرد. طبق تغییراتی که سال گذشته در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران اعمال شد، وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
حمید فاطمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، فراموش نکنید حتما سری بزنید به سایت ما radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. روز معلم در ایران و مشکلات معیشتی و مالی معلم‌ها در کشور.
آخر اسفند کارت بیمه ما را دادن و تا آخر فروردین که اعتبار داشت.
رتبه آزادی ایران در تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی در مقام 191. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. ابتدای مجله شامگاهی امشب هم درباره انتخابات ریاست جمهوری بشنوید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های مختلف و مجله‌های مختلف در رادیو فردا حتما به مسئله مربوط به انتخابات بپردازیم. در شرایطی قرار داریم که شمارش معکوس 11 انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه. اخبار انتخابات هم همچنان در صدر خبرهای سیاسی این روزها در ایران محسوب میشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی داره به خبرهای انتخاباتی امروز پنجشنبه 12 اردیبهشت.
43 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداهای انتخابات 11 تنها 5 روز دیگر فرصت دارند تا تصمیم نهایی خود را اعلام کنند. با اینکه هنوز اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نظر نهایی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام نکردند، اما اظهار نظرهای مختلفی در مورد احتمال حضور آنها در صدر خبرهای روزانه است. در آخرین واکنش از این دست، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را متهم کرد که در نارامی‌های 88 دست داشته است. حیدر مصلحی بدون نام بردن از آقای رفسنجانی گفته است کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می‌کند و می‌گوید من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است. ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. کامران باقری لنکرانی از کاندیداهای احتمالی انتخابات 11 ریاست جمهوری نیز درباره احتمال حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات گفت امروز اکثر جمعیت کشور جوان است و رئیس جمهور 79 ساله را نمیپسندد. این سخنان در حالی مطرح شده است که حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که آقای رفسنجانی قطعا نامزد انتخابات نمیشود. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی اعلام کرده است که به طور مستقل در انتخابات شرکت میکند و به نفع هیچ نامزد دیگری نیز کنار نخواهد رفت. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین بدون نام بردن از محمد خاتمی گفت کسی که جزء سران فتنه بوده و انقلاب و نظام به دلیل یک سری ملاحظات او را مانند آن دو تن دیگر چندان محصور نکرده و به او آزادی عمل داده است، امروز امر بر او مشتبه نشود که انقلاب یادش رفته این آقا در فتنه چه نقشی را ایفا کرده است. تنها یک روز پیش از این سخنان، محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که آقای خاتمی قطعا کاندیدا نمی شود. محمد خاتمی پیش از این گفته بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی را به همراه داشته باشد. انتقاد به دولت در روز پنجشنبه باز هم ادامه یافت. حجت الاسلام سید حسن ابوترابی فرد، عضو ائتلاف پنجگانه اصولگرایان، از دولت خواست تا به نهادها و مردم اجازه دهد تا او را نهی از منکر کنند. علی مطهری نماینده تهران نیز گفت که عامل اصلی عدم برخورد با احمدی نژاد حمایت رهبری به خاطر مصالحی از رئیس جمهور است. به گفته علی مطهری، رهبری در طول 8 سال گذشته حمایت بی سابقه ای از رئیس دولت داشته است. در همین حال، اسفندیار رحیم مشایی، فردی که به کاندیدای دولت مشهور شده، در دیدار با دانشجویان گفت که دیگر کلیتی به نام اسلام جوابگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مشایی گفته است که دولت محمود احمدی نژاد خود صاحب نظریه است و به سری از انتقادات به آن ناشی از همین امر است. اسفندیار رحیم مشایی حامیان دولت را به صبر و تحمل فراخوانده و وعده داده که 10 سال بعد نام برخی کسانی که امروز بزرگ به نظر می‌رسد از یاد همه خواهد رفت. با این همه، خبرگزاری مهر گزارش داده که جمعی از دانشجویان و دانشگاه دانشگاهیان استان مازندران با راه اندازی کمپینی تحت عنوان کمپین مشائی نیا از محمود احمدی نژاد خواستند در سفر استانی خود به مازندران اسفندیار رحیم مشائی را همراه نبرد. با همه تلاش هایی که کاندیداها در معرفی بهتر خود و افشاگری علیه رقبایشان انجام می دهند، احمد علم الهدی عضو مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه گفت باید خط قرمزها در انتخابات آینده را برای مردم روشن کرد و به آنها فهماند که به چه کسی رأی ندهند. به گفته او، اگر به مردم بگوییم به چه کسی رأی ندهند، دیگر لازم نیست بگوییم به چه کسی رأی بدهند.
درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید رویا کریمی مجد گزارش میداد. در سایت ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید، از جمله اینکه وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی رو به دست داشتن در نارامی‌های 88 متهم کرده. این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و بعضی از کاربران ما نظرشون رو نوشتند. از جمله جهان نوشته ما فقط شاهد هستیم و نگاه می‌کنیم که چطور سران نظام در مورد همدیگه قضاوت می‌کنند و به گفته جهان به جان هم می‌افتند. امیر مهدی یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که اوضاع به نظر اصلا خوب نمیاد و به نظر میاد که در حال درست کردن داستانی علیه هاشمی رفسنجانی هستند تا رئیس جمهور نشه. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز 12 اردیبهشت ماه بود و در ایران روز معلم محسوب میشه. روز معلم البته در حالی در ایران جشن گرفته شد که معلمان ایران با مشکلات معیشتی روبرو هستند. کانون صنفی معلمان بیانیه‌ای منتشر کرده به مناسبت روز معلم و با اشاره به اونچه که شعارها و وعده‌های مکرر حاکمان نامیده هشدار داده، در صورت تداوم شرایط موجود هزینه‌های جبران ناپذیری به نظام تعلیم و تربیت و معلمان که در خط مقدم این جبهه هستند تحمیل میشه. از فرین عاصمی در همین زمینه میشنویم.
وزیر آموزش و پرورش در سال جاری برخلاف سالهای گذشته حکم افزایش 25% حقوق معلمان را در نخستین روزهای کاری سال صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره علت تعجیل در صدور حکم افزایش حقوق معلمان گفته بود که آنها قشر تاثیرگذار جامعه هستند و نباید در حوزه معیشتی دغدغه‌ای داشته باشند. حمید رضا حاجی بابایی برای شرکت در انتخابات ریاست سطح جمهوری آینده اعلام آمادگی کرده و خبرگزاری مهر در گزارش خود احتمال می‌دهد که عجله برای افزایش حقوق معلمان از وعده‌های انتخاباتی آقای حاجی بابایی باشد. اما آقای حاجی بابایی می‌گوید مسئله افزایش حقوق ربطی به انتخابات ندارد و این افزایش حقوق برای همه کارمندان بوده است. خبرگزاری مهر همچنین به نقل از معلمی از کرمانشاه از پرداخت نشدن معوقات معلمان مانند سهم آموزش و پرورش برای بیمه تلایی و یا حق و زحمه امتحانات نهایی سال گذشته معلمان خبر داده است. بیمه طلایی طرحی است برای تحت پوشش قرار دادن همه هزینه‌های مازاد بر درمان بیمه‌های پایه فرهنگیان که از 4 سال پیش راه اندازی شده است. یکی از معلمان مقطع متوسطه در تهران به خبرگزاری مهر گفته که آموزش و پرورش در ابتدای راه اندازی این طرح سهم خود را با تأخیر 1 تا 3 ماهه به حساب معلمان واریز می‌کرده، اما حالا حدود 1 سال است که این وزارتخانه سهم خود را برای بیمه طلایی فرهنگیان پرداخت نکرده است. یکی از معلمان بازنشسته در تهران در تماس با پیامگیر رادیو فردا میگوید آموزش و پرورش از پرداخت سهم خود برای بیمه طلایی فرهنگیان خودداری کرده است.
بازنشسته آموزش و پرورش هستم. جریان بیمه طلایی ما خیلی خنده‌دار است. آخر اسفند کارت بیمه ما را دادن و تا آخر فروردین که اعتبار داشت. بابت ماهای 10 و 11 که کارت دست ما نبوده از حقوق ما کسر.
کانون صنفی معلمان هم به مناسبت روز معلم بیانیه ای منتشر کرده. در این بیانیه آمده بارها گفته ایم و باور داریم که مقام و منزلت معلمان با وعده و شعار ارتقا نمییابد و آنچه در روزهای هفته معلم در تریبون‌ها، رسانه‌ها و برنامه‌های رسمی این هفته تحت عنوان گرامی داشت هفته معلم عنوان می‌شود، از آنجایی که با ندیده گرفتن حقوق واقعی و حتی حداقلی این قشر همراه است، حاصل جز یأس و بدبینی به دنبال نخواهد داشت. کانون صنفی معلمان در ادامه بیانیه خود آورده ما معتقدیم که نمیتوان از مقام و منزلت معلمان سخن گفت، اما حق حضور در تشکل‌های صنفی مردم نهاد و سندیکاها را که از حقوق مسلم و تصریح شده در قانون اساسی است از آنها سلب کرد. به گفته کانون صنفی معلمان، آنها معتقدند که نمیتوان از مقام و منزلت معلمان سخن گفت، اما با حذف سرانه مدارس و درگیر کردن معلمان و مدیران با مسائلی همچون مشکل آب، برق و گاز مدارس موجب به گفته کانون صنفی معلمان تحقیر، تخفیف و تضعیف جایگاه معلمان و مدیران مدارس شد. روز معلم در ایران در حال جشن گرفته می شود که تعدادی از معلمان این روز را در زندان می گذرانند. عبدالله مومنی، محمد داوری، رسول بداغی و محمود باقری معلمانی هستند که به دلیل ابراز عقیده در زندان هستند.
درباره روز معلم در ایران شنیدید 12 اردیبهشت ماه امروز که شرایط معلمان در ایران و مشکلات معیشتی که اونها دارند این روز رو برای اونها چه شکلی کرده. فعین آسمی در این زمینه گزارش میداد.
ما در انتصابات خامنه‌ای شرکت نمی کنیم. ما در انتخابات واقعی و آزاد شرکت می کنیم. احمدی نژاد که انحرافیه، نمک خامنه‌ای رو خورده، نمکتون قدسه تو جیبش میخواد ببره. خاتمی که تدارکات چیه؟ ستاره جز فتگرانه. رفسنجانی که اصلا گردنش کلفت حرفشو نزد. پس خامنه‌ای جان قربونت برم، یکی از همون 10-15 نفر سیاهی لشکری که واسه گرم کردن تنور دستچین کردی بگو بیاد اون یه رأی خورده بدن تو گوش مردم بره دیگه. تو که همه کار کردی چرا تعارف میکنی؟ این سیاه‌بازی ها چیه؟ مردم که خودشونو کشیدن کنار، تو هم تعارف نکن، هر چه میخواهد دل تنگت بخون.
اگه یکی از این بدن رایگان رژیم بشن دیگه واقعا این مردم، واقعا مردم ایران باید برن گدایی کنن. این مثل چی بگم، این ستداشه این افتادن به جون این ملت و این رهبر بیچاره. رهبر اصلا هیچ گناهی نداره، ولی اینا کاری کردن که مردم از رهبر هم زده شدن.
بابا ما خسته شدیم به خدا، ما یه روغن مایه امروز از تو گرفتم 15,000 تومان، یه روغن مایه.
37 سال سن دارم، آرزو روز مادر به دلم مون که بخوام کادو خوب برای مادرم بگیرم. قیمت ها وحشتناک بالا.
خواستم بگم یا آقای احمدی نژاد یه وام کلام میده به یه نفر، یه پژوی که 3,000,000 تومانی میارده بیاد بخره 2,500,000,000 تومانی از سفره من بدبخته، از سفره 4 تا مستضعفه. یه یارانه درست کرده، یه یارانه به ما میده. آقای احمدی نژاد روزی که یارانه اعلام میکنی سری از او کاخ دراری قصابی ها رو نگاه بکن. ای آقای احمدی نژاد دری آبربانگا رو نگاه کن ببین این ملت رو به چه خاری انداختی، گدا پروری کردی به خدا قسم. آقای مشایی و نمیدونم بابک زنجانی و مرتضوی اینا تنافشون پوسیده است دیگه، نمیتونن تو رو از چاه درارن بیرون. بیا این یک ماه یه دو ماهی که داری به درد این مردم رسیدگی بکن. به خدا قسم صابخونه من جواب کرده، اساسیم بردم گذاشتم خونه بنده خدای، زن بچه‌ام هر شبی تو خونه یه نفره. بس دیگه این پولای مملکت رو کم میبره و بر بدی. تو رو به خدای صدا من رو پخش بکنید. خیلی ممنون، تشکر از لطفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای رادیو فردا اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260101157C. همطور میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظراتتون رو بنویسید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده بعضی از نظرات شما رو بخونیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:18 شب در تهران با یک گزارش. بر اساس تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی، رتبه آزادی مطبوعات ایران از بین 197 کشور جهان رتبه 191 اعلام شد. خانه آزادی کشورهای جهان رو از نظر آزادی مطبوعات به 3 دسته تقسیم کرده: کشورهای آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد. ایران نه تنها در شمار کشورهای غیر آزاد دسته‌بندی شده، بلکه حتی در بین کشورهای غیر آزاد هم به عنوان بدترین ها شناخته شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
گزارش خانه آزادی یا فریدوم هاوس اگرچه نشان از کاهش کلی آزادی رسانه‌ها در خاورمیانه دارد، اما در این حال نشان می‌دهد منابع خبری آنلاین نظیر شبکه‌های اجتماعی رشد و توسعه فزاینده‌ای در حوزه ارتباطات سیاسی داشته است. خانه آزادی معتقد است رشد و توسعه منابع خبری آنلاین ناشی از واکنش شدید و سرکوب کننده رژیم‌های استبدادی است که به دقت تلویزیون و رسانه‌های جمعی را کنترل می‌کنند. بر اساس گزارش خانه آزادی، چین، روسیه، ایران و ونزوئلا در شمار کشورهایی قرار دارند که به مدت طولانی و با روش‌های مختلف نظارت‌های سختی را بر رسانه‌ها اعمال می‌کنند. این روش‌ها از بازداشت منتقدان در مطبوعات و توقیف رسانه‌ها آغاز می‌شود تا سانسور رسانه‌ها و وبلاگ‌ها و یا تهمت زدن به روزنامه‌نگاران. خانه آزادی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد به تحقیق درباره میزان آزادی رسانه‌ها در 197 کشور جهان در فاصله دیماه سال 1390 تا دیماه سال 1392 پرداخته است. این تحقیق میگوید مواردی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تجمع به ویژه در کشورهای نظیر ایران، ونزوئلا و روسیه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. در این تحقیق کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، بلژیک، فنلاند، هلند و دانمارک به ترتیب دارندگان آزادترین رسانه‌های جهان شناخته شدند. ایران و کوبا هر دو در ردیف 191 قرار گرفتند و تنها کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس هستند که وضعیتی بدتر از ایران دارند. اما رتبه آزادی بیان در کشورهای نظیر اسرائیل، آمریکا و انگلیس هم به این ترتیب است. اسرائیل در شمار کشورهای نسبتاً آزاد و در ردیف 64 قرار دارد. انگلیس با رتبه 31 دارای مطبوعات آزاد شناخته شده و آمریکا هم با رتبه 23 در فهرست کشورهای آزاد قرار دارد. دیماه سال گذشته خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش دیگری که به رتبه بندی حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی کشورهای مختلف جهان پرداخته بود، ایران را بار دیگر جزو 47 کشور غیر آزاد جهان معرفی کرد. خانه آزادی که یک نهاد حقوق بشری است، سال 1941 در آمریکا تأسیس شد.
رتبه آزادی مطبوعات در ایران از بین 197 کشور جهان مقام 191 اعلام شد. این موضوع بر اساس تازه ترین گزارش سالانه خانه آزادی اعلام شده. رضا ولیزاده گزارش می داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگر؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم.
این جمعه هم ساعت ششم پخش خواهد شد. اگر با رادیو فردا باشید حتما این برنامه رو فردا خواهید شنید. نخست وزیر ژاپن که همراه با یک هیئت بلند پایه اقتصادی به چندین کشور عربی در منطقه سفر کرده، روز جمعه به ترکیه میره تا با همتای ترک خودش درباره گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کنه. این دیدار هم همزمان هست با اعلام ساخت نخستین نیروگاه اتمی ترکیه از طرف دو شرکت ژاپنی و فرانسوی. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از احداث نخستین نیروگاه اتمی آن کشور توسط دو شرکت ژاپنی و فرانسوی خبر داده است. به نوشته هفته‌نامه نایکی ژاپن، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی آن کشور و شرکت آریوای فرانسه مشترکاً 4 راکتور اتمی در شهر ساحلی سینوپ ترکیه خواهند ساخت. هزینه راه‌اندازی این نیروگاه حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده و قرار است عملیات ساختمانی در سال 2017 میلادی 4 سال دیگر آغاز شود و اولین راکتور اتمی در سال 2023 10 سال دیگر به مرحله بهره برداری برسد. نیروگاه اتمی سینوپ 4.5 میلیون کیلووات برق تولید خواهد کرد و شرکت فرانسوی سوئز جی دی اف هم به عنوان مسئول امور اجرایی این نیروگاه معرفی شده است. آقای اردوغان یکی از دلایل برگزیدن شرکتی ژاپنی برای احداث این نیروگاه را تجربه و دانش آن کشور در زمینه مواجهه با زلزله عنوان کرده و گفته است ترکیه از پیشنهادهای جدید ژاپن برای ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتر در آن کشور استقبال می‌کند. به گفته اردوغان ترکیه در نظر دارد تا حد امکان تا 10 سال دیگر راکتورهای بیشتری را آماده بهره برداری کند. برای ساخت نخست نیروگاه اتمی ترکیه شرکت‌هایی از ژاپن، چین، کره جنوبی و کانادا با یکدیگر رقابت می‌کردند. شهر سینوپ که به عنوان محل ساخت این نیروگاه تعیین شده در سواحل دریای سیاه قرار دارد و بسیاری از ساکنین منطقه و گروه‌های مخالف انرژی هسته‌ای با برگزاری تظاهرات و گردهمایی‌های خواهان لغو این طرح شدند. در مقابل دولت رجب طیب اردوغان می‌گوید با توجه به وابستگی آن کشور به نفت و گاز وارداتی و رشد جمعیت ترکیه باید به دنبال منابع دیگری برای تأمین انرژی مورد نیازش باشد. بخش بزرگی از نفت و گاز مورد نیاز ترکیه از طرف ایران تأمین می شود، ولی در 1-2 سال اخیر این کشور برای کاهش وابستگیش به نفت و گاز ایران از طرف کشورهای غربی تحت فشار قرار گرفته است.
بله، ادامه بدیم. از مسائل سیاسی کمی فاصله بگیریم. امروز 12 اردیبهشت ماه، در واقع 90مین سال روز تولد رضا ارحم‌سطر هست، چهره سرشناس تئاتر اصفهان. هنرمندی که تا پیش از انقلاب با زبان طنز نزدیک به 180 نمایشنامه کمدی انتقادی بازی کرد، اما بعد از انقلاب دیگه اجازه نداشت روی صحنه تئاتر ظاهر بشه و در 85 سالگی درگذشت. در مورد ارحم‌سطر در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره.
رضا ارحم‌سطر هنر بازیگری را از دبستان و با اجرای نمایشنامه‌هایی برای خنداندن و سرگرم کردن دانش آموزان آغاز کرد. 24 ساله بود که رسماً پا به تئاتر اصفهان گذاشت و با اجرای نمایشنامه‌هایی مسائل اجتماعی روز را با چاشنی طنز و شوخی بازگو می‌کرد. با بازی در فیلم شب نشینی در جهنم و چند فیلم سینمایی دیگر شهرت ارحم‌سطر پا را از چهار دیواری به گفته او سرزمین سپاهان نیز فراتر گذاشت. با این حال اما هنر تئاتر را هیچگاه بر سینما ترجیح نداد و همچنان در اصفهان ماند. به همین خاطر بود که تئاتر اصفهان هم رفته رفته به منزله یکی از جاذبه‌های دیدنی این شهر درآمد و اکثر ایرانی‌ها که گزارشان به اصفهان می‌افتاد دیدار از ارحم‌سطر و تئاتر او هم در سلوحه برنامه‌هایشان قرار می‌گرفت. همپای اوجگیری معروفیت ارحم‌سطر، تلویزیون هم پیش از انقلاب به ویژه در ایام نوروز به پخش نمایشنامه‌های او می‌پرداخت.
آم شما شب خیلی قشنگ شده.
دو دفعه عوض کرده.
نه بابا یه دفعه.
خانم تو چه شب دوست سرمه ها فوت کشیده؟
نه
سیگن سرمه ها توت آدم ها میگیره. یعنی چه شب شما آدم ها میگیره بر میکنه دواره میکنه.
خدا تو رو گرفتی.
نه من تو حالی بر کردم. چه پیرن یه قشنگی و عط جوارم داشته نمشب بسته.
نه
الانگو انگشته. شب خیلی چراغونه کرده.
ارحم‌سطر در کارنامه هنریش حدود 180 نمایشنامه و بیش از 10 فیلم سینمایی دارد. چند ماهی پیش از وقوع انقلاب 57 به دلیل ناآرامی‌های خیابانی در شهر اصفهان این هنرمند دست از کار کشید و سپس دیگر هیچگاه اجازه نیافت نمایشنامه‌ای در تئاتر سپاهان اصفهان اجرا کند. ارحم‌سطر تنها یک بار در سال 71 خورشیدی برای اجرای نمایشنامه‌ای با نام آقای معلم به آلمان آمد و در 7 شهر این کشور 10 بار این نمایشنامه طنزآمیز را همراه با گروه سپاهان خود به صحنه برد. در پایان این گشت هنری رضا ارحم‌سطر در گفتگوی با ما در شهر دوسلدورف از استقبال پرشور تماشاگران گفت.
واقعا تماشاگران به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر اون داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای هموطنان عزیز من در خاک آلمان اجرا کنیم. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام بر شما اگر به تازگی به ما پیوستید. این برنامه 45 دقیقه هست و از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. ما پنج شنبه ها در این ساعت برنامه دات کام رو داریم درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت. اگر صبور باشید و خبرهای تازه رو بشنوید، بعد از اخبار در مورد این برنامه براتون بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تصادف و آتش سوزی یک اتوبوس مسافربری با یک کامیون در مسیر اهواز اصفهان 14 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش یک دستگاه اتوبوس VIP شرکت مسافربری رویال سفر اهواز که صبح پنجشنبه از اهواز راه سپار اصفهان شده بود در ساعت 11:15 دقیقه در خط مخالف با یک کامیون تصادف می‌کند. در اثر این تصادف اتوبوس آتش می‌گیرد و آتش به کامیون نیز سرایت می‌کند. در این سانحه 11 تن از سرنشینان اتوبوس و 2 سرنشین کامیون کشته و 5 تن زخمی می‌شوند که یکی از آنان در بیمارستان فوت می‌کند. به گفته فرمانده پلیس راه، شرکت مسافربری رویال سفر اهواز تا زمان رسیدگی به پرونده و بررسی تخلف احتمالی تعطیل شده است. دادگاهی در کنیا 2 ایرانی را که سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن مواد منفجره بازداشت شده بودند مجرم شناخت. احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در تیر ماه گذشته در کنیا دستگیر و به در اختیار داشتن 15 کیلو ماده منفجره بسیار قوی RDX متهم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه آنان را مظنون به ارتباط با شبکه‌ای شناخت که قصد بمب‌گذاری در مومباسا و نایروبی را داشتند. به گفته دادگاه آنان مواد منفجره را در محلی در بندر مومباسا مخفی کرده بودند. احمد ابوالفتحی و منصور موسوی این اتهامات را رد کردند. قرار است دادگاه حکم این دو را روز دوشنبه اعلام کند. در ایران حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دست داشتن در آنچه فتنه 88 خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی که در همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور سخن می گفت بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی، اما در اشاره آشکار گفت کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 عنوان می کند و می گوید من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است. مصلحی افسود ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 یکی از بی‌سابقه ترین اتهام هایی است که از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شود. همچنان در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاهیان استان مازندران با راه اندازی کمپینی تحت عنوان کمپین مشای نیا در وبلاگ این کمپین از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواستند در سفر استانی خود به مازندران اسفندیار رحیم مشایی را همراه نیاورد. به گزارش مهر بیش از 1100 تن از دانشگاهیان و دانشجویان مازندران این بیانیه را امضا کردند. در این بیانیه مشایی لیدر جریان انحرافی خوانده شده است و قرار است محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه آینده در قالب چهارمین سفر استانی به مازندران سفر کند. در خبر دیگر، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد میگوید دیگر کلیتی به نام اسلام جوابگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحیم مشایی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان اظهار داشت از آنجا که شناخت عمومی مردم دنیا از اسلام به خاطر برخی قرائت‌ها منفی است، باید تلاش کرد اسلامی را که برآمده از مکتب ایران است به جهان شناساند. خانم آزاده،
ممنونم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به خصوص موضوع انتخابات رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، هر روز radiofarda.com. .com درباره تازه‌های اینترنت و تکنولوژی هست که هر هفته این ساعت از رادیو فردا پخش میشه. همراه با حامد پارسی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و بمونید با ما هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید. فیسبوک این هفته موضوع اصلی برنامه ماست، اما این بار برای شما تعریف میکنیم که اگه میخواین برای همیشه از این شبکه اجتماعی عظیم دست بکشین، چه کارهایی رو باید قبل از حذف کامل حساب کاربری خودتون انجام بدید. اما در بخش دیگه ای از گشت و گذار رادیویی این هفته در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید، از سامسونگ میگیم که همزمان با ورود رسمی جدیدترین تلفن همراهش به بازارهای ایران، محدودیت‌هایی رو برای کاربران ایرانی ایجاد کرده.
شبکه‌های اجتماعی
در برنامه‌های گذشته دات‌کام برای شما که کاربر فیسبوک هستید، از زاویه‌های مختلفی این شبکه اجتماعی پرطرفدار رو بررسی کردیم. براتون از تغییراتی که هر از گاهی در شکل و شمایل این شبکه اجتماعی پدید اومده گفتیم و اینکه این تغییرات چه تأثیری بر امنیت شما در فیسبوک می‌گذارد. براتون از موضوعات داغ در این شبکه اجتماعی گفتیم و در این حال گفتیم که چرا بعضی‌ها هنوز هم نمی‌خوان به این اجتماع مجازی 1 میلیارد نفری بپیوندن. این بار اما فیسبوک رو از زاویه دیگه‌ای مرور می‌کنیم. اینکه اگه از فیسبوک دلزده شدین یا به هر دلیل دیگه‌ای نمی‌خواین حساب کاربری فیسبوک داشته باشید، چه ملاحظاتی رو پیش از حذف کامل حساب کاربری فیسبوکتون باید در نظر بگیرید. منظور از حذف حساب کاربری فیسبوک هم غیر فعال کردن اون نیست. اگه شما بخواید موقتاً از فیسبوک کناره‌گیری کنید، مثلا به این دلیل که نمی‌خواید مسئول استخدامی شرکتی که قرار به استخدامش در بیایید از هویت فیسبوکیتون مطلع بشه، میتونید برای چند هفته یا چند ماه حساب کاربری خودتون رو غیر فعال کنید. اما اگر مشکلی که با کاربری این شبکه اجتماعی دارید با غیر فعال کردن اون حل نشد، چه کار باید بکنید؟ حذف حساب کاربری فیسبوک همون چیزیه که ممکنه به دنبالش باشید. این کار البته شما رو به یک نقطه غیر قابل بازگشت میبره و بنابراین بهتره که قبل از دست دادن به این کار از چند موضوع مطمئن بشید. چه اپلیکیشن هایی به فیسبوک شما وصلن؟
در دنیای مجازی اپلیکیشن ها و سایت های اینترنتی مختلفی هستند که برای ورود به اونها ممکنه از حساب کاربری فیسبوک استفاده شده باشه. پینترست، پاندورا، فورسکوئر، اسپاتیفای و اینستاگرام از این دسته از اپلیکیشن ها هستند. اگر واقعا مصمم به حذف حساب کاربری فیسبوکتون هستین، بهتره پیش از هر کار مرور کنید که کدام یک از اپلیکیشن ها یا ابزار اینترنتی که از اون استفاده میکنین به حساب کاربری فیسبوک شما مرتبطه. بعضی از اونها به شما این امکانو میدن که برای ورود آدرس ایمیل یا حساب کاربری توییترتون رو جایگزین فیسبوک کنین. گرچه اپلیکیشن هایی مثل اسپاتیفای هم هستند که اتصال اونها تنها از طریق وارد کردن حساب کاربری فیسبوکتون امکان پذیره.
به بخش تنظیمات اپلیکیشن خودتون بریم و نام کاربری و رمز ورود خودتون رو تغییر بدین. اما اگه مشتری اپلیکیشنی مثل اسپاتیفای هستین، بهتر فکر حذف همیشگی فیسبوک رو از سرتون بدر کنین. یا اکانت فیسبوک دیگه درست کنین و از این حساب کاربری جدید فقط برای دسترسی به این اپلیکیشن استفاده کنین.
اطلاعات فیسبوک خودتون رو دانلود کنید.
با حذف حساب کاربری فیسبوکتون کلیه داده‌ها و اطلاعاتی که روی فیسبوک قرار دادین از بین خواهد رفت. اما شما به راحتی میتونین از اطلاعات فیسبوکی خودتون کپی برداری و نسخه‌ای از این اطلاعات رو دانلود کنین. نحوه کپی برداری این اطلاعات میتونه حتی مواردی رو که در فیسبوک به جستجوی اون پرداختین رو شامل بشه.
برای کپی برداری از محتوای فیسبوک خودتون به بخش تنظیمات بریم و در زیر جدول تنظیمات عمومی حساب کاربری روی لینک دریافت یک نسخه از داده های فیسبوکی شما کلیک کنید. اینطوری به صفحه‌ای برای ساخت و دریافت بایگانی داده های خودتون منتقل میشید. چیزهایی که در این بایگانی قابل دریافت هستند عبارتند از فیلم ها و ویدیوهایی که به اشتراک گذاشتین، پست ها و نویسه هایی که بر روی دیوار خودتون قرار دادین، چت ها و پیام های فیسبوکیتون، اسم دوستاتون و ایمیل و اطلاعات تماس اون دسته از دوستایی که این اطلاعات رو عمومی کردن.
تاریخ تولد دوستاتون رو ذخیره کنید.
در دنیای پیش از شبکه‌های اجتماعی اگر شما فهرستی از تاریخ‌های تولد نزدیکانتون دست و پا نمی‌کردین، ممکن بود حتی فراموش کنین که نزدیکترین اونها یعنی اعضای خانواده شما چه روزی به دنیا آمدن. اما یکی از ویژگی‌های شبکه اجتماعی مثل فیسبوک این بود که هر کس در نمایه خود تاریخ تولدش رو وارد می‌کرد و در روز تولدش این موضوع به اطلاع دوستانش هم می‌رسید. از این لحاظ فیسبوک یکی از قابل اعتمادترین منابع برای اطلاع از تاریخ تولد دوستانه. خب حالا که جدی تصمیم به حذف حساب فیسبوکتون دارین، بد نیست از تاریخ تولدهای یک کپی بگیرید تا در دنیای بدون فیسبوکتون کسی یا چیز رو از قلم نندازید.
بعضی از اپلیکیشن ها این کار رو برای شما به شکل قابل توجهی ساده کردن. اگر از آیفون یا گوشی های اندرویدی استفاده می کنین، حتما نمونه هایی از این اپلیکیشن ها رو می تونین در بازار اپلیکیشن های این گوشی ها پیدا کنین.
اطلاعات تماس دوستاتون رو کپی برداری کنید.
این روزها با گسترش نگرانی ها در مورد سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران شبکه‌های اجتماعی، رفته رفته از شماره کسانی که اطلاعات تماسشون رو در فیسبوک به اشتراک میذارن کاسته میشه. با این حال حتما در میان دوستان شما هم هستن کسانی که اطلاعات تماسشون رو در فیسبوک به نمایش گذاشتن. حتی ممکنه شما برای تماس با بخشی از این افراد به صفحه های فیسبوکشون مراجعه کنید. دقت کنید که پیش از حذف کامل اکانت فیسبوکتون اطلاعات تماس مورد نیازتون رو دانلود کنید.
برای دانلود اطلاعات تماس دوستاتون از اپلیکیشن های استفاده کنین که امکان همزمان سازی فهرست تماس فیسبوکیتون رو با فهرست تماس تلفن همراهتون فراهم میکنن.
اطلاعات فیسبوکیتون رو در فضای مجازی ذخیره کنید.
اما با این دسته از اطلاعات دانلود شده از فیسبوک چی کار باید کرد؟ شاید با نگهداری اونها در فضای مجازی دسترسی شما به این اطلاعات به مراتب ساده تر از وقتی باشه که این اطلاعات رو روی کامپیوتر شخصیتون گردآوری کردین. ابزارهای آنلاین مختلفی هستن که راه شما رو برای این کار هموار کردن.
یکی از ابزارهایی که امکان ذخیره سازی آنلاین اطلاعات رو به شما میده backupify.com، وبسایتی که تا 1 گیگابایت فضای مجانی و تا 25 گیگابایت فضای پولی به شما میده و این امکان هست که به طور خودکار از اطلاعات شما نسخه پشتیبان تهیه کنه. به این طریق همیشه و همه جا مطمئن خواهید بود که اطلاعات فیسبوکی شما محفوظ هستند.
یک حال خبر.
اما در حالی که گوشی گلکسی S4 تازه ترین گوشی همراه سامسونگ به تازگی وارد بازار تلفن همراه ایران شده، سامسونگ اعلام کرده که به دلیل موانع قانونی ناگزیر از اعمال محدودیت‌هایی در مورد گوشی‌های همراه عرضه شده در بازار ایرانه. گلکسی S4 تازه ترین گوشی همراه سامسونگ که یک گوشی 5 اینچی با وزن 130 گرمه، به لحاظ ضخامت هم از گوشی قبلی سامسونگ باریک‌تره و از یک پردازشگر 4 هسته‌ای برخورداره. این گوشی جدید یک دوربین 13 مگاپیکسلی هم داره تا در زمینه کیفیت عکس تنها سری تازه گوشی‌های اکسپلیا سونی رقیب اون باشه. گلکسی S4 الان در بازار تهران حدود 4 میلیون تومان به فروش میرسه و برای خریداران ضمانتنامه رسمی محصولات سامسونگ هم ارائه میشه. اما عرضه رسمی این محصول در تهران در حالی صورت گرفته که سامسونگ هفته گذشته از طریق ایمیل به کاربران ایرانی محصولاتش خبر داد که از اول خرداد فروشگاه آنلاین اپلیکیشن های موبایل سامسونگ از دسترس کاربران ایرانی خارج میشه و توصیه کرد که کاربران ایرانی در فرصت باقی مونده دست به کار بروزرسانی اپلیکیشن های خودشون بشن. پیش از این کاربران ایرانی مشکل مشابهی رو با بازار اپلیکیشن های گوگل داشتند و بدون اتصال به VPN امکان دسترسی به بازار اپلیکیشن های اندروید رو نداشتند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و رضا ولیزاده با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من خوب خوبم، گیتارم کجاست؟ تا که می رقصی همه چیزی باز، تو که میرقصی زندگی ساده است. من عاشق شدم، این فوق العاده است. تو که میرسی به آرزوهات، منو رها کن تو موج موهات، منو برسون به بچگیات. دوباره به دنیا بیام، تو که میرسی به آرزوهات، منو رها کن تو موج موهات، منو برسون به بچگیام. باید دوباره به دنیا بیام، عاشق شدم این فاورت هست. تو که میرسی به آرزوها، منو رها کن تو موج موهات، منو برسون به بچگیات. باید دوباره به دنیا بیام،
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش رو برده با خودش کرده تا این مدت تعمیر بشه. خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت‌ها کاهش پیدا کرد.
Oh, my.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. تو این شهری که چشما همه دنبال منه، تو ببین من به هوای تو چقدر اومدم، با فرود اومدم. دل من پر از غمه، نگو آخرین دمه، به دلم دست نذارین که غمش یالمه. تو سینه حسه دوری داره غا میکنه، چشمه عشق منو غا میکنه. میدونم من میدونم وقتی تو پرواز بکنی، در غم ها رو به روم با میکنی. بیا با سفر نکن، دلمو تو خون نکن. داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره، داره گریم میگیره.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نظر
گریه کنم، رازم رو مردم بدونم، به
زمستونه، صدای خنده رو هیچ کس نمیشنوه از این خونه. تو رفتی و نگاه من یه دریا درد و غم داره، که انگار توی سینم گل یأس داره میکاره. بی تو قلب جهنم مثل خونه واسم سرده، با اون حالی که تو رفتی محال بازی برگرده. دارم یخ میزنم بی تو، با فرصت هست آخه برگرد. تو این سرمای تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد، جای خالی تو داره همه دنیا ما میگیره. این دو آسون ترین کارا واسم سخت و نفس گیره، بی تو هم صحبت شب هم همین چار دونه دیواره، بی تو این سقف هم سقف نیست ازش دل تنگی میباره. تمام سال من بی تو پر از سوز زمستونه، صدای خنده را هیچ کس نمیشنوه از این خونه، تو رفتی و نگاه من یه دریا درد و غم داره، یکی انگار توی سینم گل یأس داره میکاره. بی تو قلب جهنم مثل خونه واسم سرده، با اون حالی که تو رفتی محال بازی برگرده. دارم یخ میزنم بی تو، تا فرصت هست آخه برگرد، تو این سرمایه تنهایی نمیشه حفظ ظاهر کرد، جای خالی تو داره همه دنیا ما میگیره. بی تو آسون ترین کارا واسم سخت و نفس گیره.
روز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Said you thought I would have liked to know. Past the pipe, city lights, the rear view. Deep inside, I know it's time to go. You're whispering, yeah, yeah, yeah.